موضوع دیگری هم که مهم هست، مادران داغداری هستن که همچنان پیام‌هاشون داره در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. امروز تصویری از مادر ستار بهشتی، گوهر عشقی، منتشر شد. ستار بهشتی کارگر وبلاگ‌نویسی بود که در زندان‌های جمهوری اسلامی کشته شد. خانم عشقی از مردم خواسته که پای صندوق‌های رأی نرن و گفته اگر می‌خواید ایران ویران‌تر از این چیزی که هست بشه، در پیامی که ازش منتشر شده، برید و رأی بدید. خواهر ستار این پیام رو به نقل از مادرش با تصویری از او منتشر کرده که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشت.
ویدیوهای متعددی از این کسانی که به عنوان مادران دادخواه امروز شناخته میشند در پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا، در شبکه‌های اجتماعی از جمله در توییتر، در اینستاگرام در دسترس هست. اگر که مخاطبان رادیو فردا به اینترنت دسترسی دارند، میتونند این تصاویر رو در حساب‌های رادیو فردا در تلگرام، توییتر و اینستاگرام ببینن. سپاسگزارم بنیامین صدر، از شبکه‌های اجتماعی گفتی برای ما، همراه ما خواهی بود در ساعت‌های آینده، بیشتر از تو خواهیم شنید و از مشاهداتت، از آنچه که در فضای مجازی می‌گذره. سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که همراه ما هستید. دعوت می‌کنم که با ما باشید در ثانیه‌های پیش رو. همکارم رضا علیزاده با شما خواهد بود و تازه ترین خبرها و تحلیل ها از انتخابات 1400.
اینی که حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور، میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بی‌اراده، قوه مقننه بی‌اراده، نیروهای مسلح، اینا همه بی‌ارادن الحمدلله. فقط یه جای اراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم، رأی بی‌رأی.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
ساعت 3 بعد از ظهر در ایران رو پشت سر گذاشتیم. همچنان شنونده ویژه برنامه زنده پوشش انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستید از رادیو فردا که از 2 ساعت پیش آغاز شده و بی وقفه ادامه خواهد داشت. رضا ولیزاده هستم و در 1 ساعت پیش رو همراه شما. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر اینجا در استودیو.
سلام به همراهان رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 127 تن مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران نزدیک به 83 هزار تن گزارش شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 10 هزار بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز 895 هزار نفر در هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در این حال از چند هفته پیش گزارش‌ها از کمبود واکسن و توقف تزریق دوز دوم واکسن در شهرهای مختلف ایران حکایت داشت. فرایند اخذ رأی از واجدان شرایط شرکت در انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری و 6 دوره شوراهای شهر و روستا در ایران از ساعتی پیش آغاز شده است. امروز همچنین انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز برگزار می شود. وزیر کشور صبح روز جمعه دستور شروع انتخابات 28 خرداد را رأس ساعت 7 صبح، یعنی 1 ساعت زودتر از زمان از پیش اعلام شده، صادر کرد. با این حال گزارش ها از قطع دستگاه‌ها و بروز اختلالات در برخی حوزه‌ها و در نتیجه تأخیر در رأی‌گیری حکایت دارد. اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگاران این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
رأی‌گیری در هیچ شعبه‌ای از سال 70 متوقف نشده و نمی‌شود.
با با این حال عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته که شورا بیش از 3000 گزارش مردمی درباره تأخیر در شروع عقد رأی‌گیری از طریق سامانه مردم ناظر دریافت کرده است. این انتخابات در حال برگزاری است که بسیاری از چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران آن را تحریم کردند. آخرین نظرسنجی ایسپا وابسته به خبرگزاری ایسنا از میزان مشارکت در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعتی پیش از آغاز رأی‌گیری از مشارکت 44% حکایت داشت که نسبت به یک روز پیش 2% افزایش نشان می‌دهد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حوزه‌های اخذ رأی را خوب ارزیابی کرد. علیرضا رئیسی گفت بر اساس گزارش‌های رسیده به جز یکی دو شهر که به گفته او به صورت موقت تجمع ایجاد شده، سایر شهرها وضعیت خوبی دارند. با این حال در بیشتر تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از شعب رأی‌گیری، اگرچه مردم اکثرا ماسک بر صورت دارند، اما از رعایت فاصله گذاری اجتماعی خبری نیست. آقای رئیسی سخنگوی ستاد کرونا پیشتر گفته بود که با توجه به ادامه همه‌گیری کرونا در ایران، تمهیداتی در نظر گرفته شده تا به ویژه در حوزه‌های سرپوشیده فاصله گذاری رعایت شود. معاون پلیس راهبر هم گفته است تردد شبانه در 28 خرداد از ساعت 22 تا 3 بامداد آزاد است و هیچ کس به دلیل تردد در این ساعت جریمه نمی شود. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت که مورد تردید جدی منابع مستقل است، از زمان شیوع کرونا تا کنون نزدیک به 83 هزار تن در ایران جان باختند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا در این شهر ترکیه حضور دارد، با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. روزنامه همشهری گزارش داده که موضوع این دیدار توافق هسته‌ای برجام بوده است. مجمع دیپلماسی آنتالیا روز جمعه 28 خرداد با حضور مقامات عالی رتبه کشورها، وزرای امور خارجه، رؤسای سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و دیپلمات‌های برجسته برگزار می‌شود. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه هم با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه اسبق افغانستان و از رهبران جمعیت اسلامی این کشور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغان دیدار و گفتگو کرد. روز شنبه نیز قرار است نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و افغانستان درباره همکاری‌های سه کشور برگزار شود.
سپاسگزارم از مهرداد قاسمفر. خبرها رو شنیدیم. البته مهرداد رأس هر ساعت یک بار برمیگرده و تازه ترین خبرها رو به ما خواهد گفت. امروز از ساعت 7 صبح رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 آغاز شده. با ما بمانید که خبرهای بسیاری داریم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب در کنار انتخابات ریاست جمهوری 1400، البته سه انتخابات دیگر هم همزمان داره برگزار میشه. یکی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستاست. دوم انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و سوم هم میان دوره مجلس خبرگان. اما توجه ها بیش از هر چیز متمرکز هست بر انتخابات ریاست جمهوری. حالا ببینیم این انتخابات در چه وضعیتی داره برگزار میشه، چه ویژگی هایی داره و نظرسنجی ها چی میگن. در گزارش همکارم مهیار طهماسبی.
واجد شرایط 59,310,307 نفر شامل 29,980,038 نفر مرد، 29,330,269 نفر زن هستند.
این گزارش رئیس ستاد انتخاباتی کشور است. آقای عرف در این گزارش از آمار احتمالی شرکت کنندگان در انتخابات هم خبر داده است.
فاصله به نظر میاد 10% داریم. بخشی از نظرسنجی ها یه عدد حدود 37% رو پیش بینی کردن، بخشی از نظرسنجی ها 47% رو پیش بینی کردن.
یکی از نظرسنجی‌های مورد اشاره این معاون سیاسی وزارت کشور، نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران موسوم به ایسپا است. در آخرین نظرسنجی ایسپا که در روزهای 25 و 26 خرداد ماه انجام شده، تنها حدود 42% شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که قطعاً در انتخابات امروز شرکت خواهند کرد. با آنکه کارشناسان نظرسنجی‌های داخل ایران را قابل اتکا نمی‌دانند، اما این رقم در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان مشارکت است. همین نظرسنجی‌ها بیشترین آمار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را در سال 88 با 85% و پایین‌ترین آمار مشارکت را در سال 72 و با حدود 50% گزارش داده بودند. مؤسسه گمان که یک مرکز پژوهشی مستقل در خارج از ایران است هم یک نظرسنجی مستقل را در حد فاصل 6 تا 13 خرداد ماه انجام داده. بر اساس این نظرسنجی که بیش از 68% شرکت کنندگان در آن را ایرانیان داخل کشور تشکیل می‌دهند، حدود 75% جامعه اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری امروز رأی نخواهند داد. بر طبق نتایج این نظرسنجی، حدود 71% کسانی که رأی نمی‌دهند، آزاد و مؤثر نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی را دلیل رأی ندادن ذکر کردند. 15% افراد شرکت کننده در نظرسنجی گمان گفتند که در انتخابات امروز به ابراهیم رئیسی رأی می‌دهند. در آخرین نظرسنجی ایسپا هم آمار رأی دهندگان به آقای رئیسی چیزی حدود 15% کل جامعه آماری است. بنابر گزارش ایسپا 63% افرادی که در انتخابات شرکت می کنند به ابراهیم رئیسی، حدود 9% به محسن رضایی و 4% از رأی دهندگان هم گفتند که به عبدالناصر همتی که با شعارهای اصلاح طلبانه در انتخابات حاضر شده رأی می دهند. وضعیت بد معیشتی، سرکوب شدید معترضان، شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین و رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات فضای انتخاباتی این دوره را بیش از گذشته با بی‌تفاوتی روبرو کرده، به طوری که به نظر می‌رسد رئیس جمهوری آینده درصد کمی از آرای جامعه را به دست بیاورد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب ساعتی پیشتر پرداختیم به موضوع انتخابات از منظر اقتصاد و بررسی کردیم وعده نامزدها و امکان تحقق این وعده ها در مسیر پربحران اقتصاد ایران رو، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام با 5 چالش بزرگ اقتصادی مواجه شد که این چالش ها همچنان تشدید میشن، از جمله بازار بورس، بازارهای مالی، نرخ تورم و شکستگی های اقتصادی ناشی از اعمال محدودیت های کرونایی و واکسیناسیون، سرکوب نرخ ارز و کسری بودجه دولت. حالا باید دید برنامه اقتصادی 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری که امروز با هم رقابت میکنن تا چه حد میتونه این بحران ها و بحران های دیگر رو مهار کنه. کمی پیشتر گفتگویی داشتیم با میزگردی، رادیویی داشتیم با 3 میهمان، احمد علوی اقتصاددان در سوئد، جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس و مهدی قدسی اقتصاددان از وین. ابتدا از احمد علوی پرسیدم که بحران‌هایی از جمله بورس، نرخ تورم، ورشکستگی‌ها در بخش خصوصی در اقتصاد و سرکوب نرخ ارز و کسری بودجه و تورم، تا چه حد برنامه اقتصادی نامزدها میتونه به این بحران‌ها و چالش‌ها پاسخ بده؟ احمد علوی:
باید به این بحران‌هایی که شما مطرح کردید بحران‌های دیگری هم اضافه کرد، از جمله بحران‌های زیست محیطی، بحران بیکاری و بحران‌های دیگه که اینجا به هر حال ما این فرصت رو نداریم که به جزئیات بپردازیم. مشکل اساسی که به اصطلاح یا مسئله اساسی که اینجا باید بهش پرداخته بشه برنامه است. حقیقتا من تلاش کردم که از خلال شنیدن و نگاه کردن به تلویزیون بفهمم که این کسانی که مدعی داشتن برنامه هستند چه میگویند و چه میخواهند. متاسفانه باید خدمت شما بگم که اساسا من برنامه‌ای که در کادر ادبیات اقتصادی برنامه خوانده میشه نشنیدم و ندیدم که مطرح بشه. بالعکس من اون چیزی که دیدم شعارهایی بود که به هر حال در سالهای اخیر شعارهای کهنه‌ای شده، بخصوص در 20 سال اخیر. مسائلی مثل تورم، مثل کاهش ارزش پول ملی، مسئله بیکاری، مسئله به اصطلاح فقر و تبعیض و شکاف طبقاتی، اینا مسائلی بود که مطرح شد. و به اصطلاح اون چیزی که این نامزدهای ریاست قوه مجریه مطرح میکردن صورت مسئله، اون هم به شکل که در روزنامه ها مطرح هست. بالعکس ما اگر مقایسه ای بکنیم بین اون چیزی که این نامزدها گفتن و اون چیزی که عرف است در کشورهای دیگه، می‌بینیم در کشورهای دیگه معمولا به روی دو سه